سلام و با ساعت خبری 5 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این ساعت. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش جنگجویان داخلی و خارجی برای ایجاد پایگاه‌های دائمی در افغانستان را ناکام ساختند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است سربازان پیشین این کشور که در جنگ معلول شدند در سرنگونی رژیم طالبان و در همشکستن القاعده نقش مهم داشتند. رهبر مذهبی ایران از نحوه اجرای توافق هسته‌ای با غرب انتقاد کرده و آمریکا را به بدعهدی متهم ساخته است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردیم، اما اول خبرها. فرشته نگاه امروز مسئول تهیه خبرهاست. فرشته جان، از مهمترین های منطقه و جهان با ما بگوین.
سلام مصطفی جان. در خبرهای جهان تا دقایق بعد خودت و شنوندگان رادیو آزادی میشنوید که صدر اعظم عراق دستور تحقیقات قراردادهای خرید سلاح را داده است. از محکوم شدن یک فعال حقوق بشر در چین به 3 سال زندان نیز برتان میگیم.
خبرهای مهم دارید، منتظر شما میمانیم، اما اول تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را اینجا از جاوید حسن زاده میشنویم.
مقامات امنیتی افغان و قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به مردم قندوز اطمینان دادند که این ولایت را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی میکنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که معین پالیسی وزارت داخله در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک در پاکستان شرکت میکند و وزارت معدن پترولیم افغانستان از آغاز سال جاری تا حال بیش از 80 قرارداد استخراج معدن را با سکتور خصوصی امضا کرده است. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی افغان و قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در سفر به ولایت کندوز به مردم اطمینان دادند که این ولایت را از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی میکنند. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری به مردم کندوز اطمینان داد که تغییرات کلی را در این ولایت به وجود آورده و برای طالبان مصالح اجازه نامن ساختن کندوز را نمیدهند. جنرال جان نیکلسن قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع نیز روی این مسئله تاکید کرده و گفته است که نیروهای خارجی در کنار نیروهای امنیتی افغان قرار داشته و از آنان حمایت میکنند. مقامات افغان با شمول وزیر دفاع، وزیر داخله، مشاور امنیت ملی و جان نیکلسن قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع صبح امروز به خاطر بررسی وضعیت امنیتی کندوز به این ولایت سفر کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که معین پالیسی وزارت داخله در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک در پاکستان شرکت میکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در پالیسی خارجیش به همکاری های منطقوی اهمیت قائل است.
نشست فردا نشست مقامای ارشد وزارت های امور داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک است که در آن است جانب جمهوری اسلامی افغانستان معین پالیسی وزارت امور داخله اشتراک می‌ورزد. جمهوری اسلامی افغانستان در سیاست خارجی خود و همکاری‌های منطقه‌ای جایگاه ویژه قائل است.
قرار است نشست وزرای داخله کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک فردا در اسلام آباد برگزار گردد. وزارت معدن پترولیم افغانستان از آغاز سال جاری تا حال بیش از 80 قرارداد استخراج معدن را با سکتور خصوصی امضا کرده است. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت امروز در این نشست خبری در کابل گفت در امضای این قراردادها شفافیت در نظر گرفته شده است. آقای نوری تاکید کرد که تلاش میکنند به همکاری نیروهای امنیتی افغان زمینه استخراج قانونی معدن را در کشور فراهم سازند. این بود خبرهای داخل افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشته نگاه باشید.
صدر اعظم عراق دستور داده است تا به اتهامات در مورد موجودیت فساد در قراردادهای خرید سلاح تحقیقات صورت گیرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک روز پیش سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق اتهامات دست داشتن در فساد اداری از سوی وزیر دفاع این کشور را رد کرد. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق گفته که الجبوری و برخی از اعضای دیگر پارلمان عراق برای شرکت‌ها و تاجران تبلیغ کردند که در پی به دست آورد کردن قراردادهای خرید تیاره ها و سایت نقلیه و مواد خوراکی برای سربازانند. پس از این اتهامات، ایدرال عبادی صدر اعظم ترکیه به یک کمیسیون دولتی که به هدف مبارزه با فساد اداری ایجاد شده است دستور داد تا اتهامات وارده را بررسی کند. یک مدافع حقوق بشر در چین به حبس محکوم شد. جای یان مینه 55 ساله در میان ده‌ها تن از وکلا و فعالان حقوق بشر است که از 2015 میلادی به اتهام تلاش برای سرنگونی نظام سیاسی چین دستگیر شدند. یک محکمه در شهر تیانجین در شمال چین جان یان مین را امروز به 3 سال زندان و به 4 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. بر اساس گزارش روزنامه رسمی چاینا دیلی، جان یان مین تظاهرات را برای برهم زدن نظام عمومی سازماندهی کرده بود و همچنان نظریاتی را آنلاین نوشته که به امنیت ملی و ثبات اجتماعی آسیب رسانیده. نادیا ساویچینکو، افسر اردوی اوکراین که نزدیک به 2 سال در روسیه زندانی بود، میگوید برای زندانیان جنگی اوکراین اعتصاب غذایی میکند. او میگوید در برابر تمامی مقامات دولتی جهان که برای رهایی زندانیان اوکراینی اقدام نمیکنند، دوباره اعلام اعتصاب غذایی میکند. خانم ساویچینکو امروز در کیف به خبرنگاران گفت:
"Я спробувала багато методів боротися за хлопців, як боровся за мене світ".
او میگوید برای دوستانم، برای زندانیان جنگی مبارزه می کنم، مبارزه ای که جهان برای من زمان کرد که در روسیه در بند بودم، اما طوری که برای خودم مبارزه کردم، برای زندانیان جنگی اوکراین نیز مبارزه خواهم کرد. برای جلب توجه جهانیان به زندانیان اوکراینی اعتصاب غذایی می کنم و به این اعتصاب غذایی تا زمان ادامه می دهم که نتیجه مثبت نداده. نادیا ساویچینکو در جون سال گذشته در خاک اوکراین از سوی جدای طلبان طرفدار روسیه گرفتار شد و سپس به روسیه انتقال داده شد و از سوی محکمه در روسیه به اتهام قتل 2 خبرنگار روسی به 22 سال حبس محکوم گردید و چندین بار در زندان روسیه نیز اعتصاب غذایی کرده بود. خانم ساویچینکو در ماه می سال روان میلادی در نتیجه تبادل زندانیان میان روسیه و اوکراین آزاد گردید. 3 تن از سیاستمداران اپوزیسیون ارمنستان که برای اندازی هرج و مرج در این کشور متهمان از سوی محکمه به توقیف فرستاده شدند. یک محکمه در پایتخت ارمنستان امروز حکم کرد که این 3 سیاستمدار اپوزیسیون که از 2 ماه به این سو تحت تحقیق قرار دارند، برای 2 ماه در توقیف نگهداری شوند. یک گروه از مردان مسلح وابسته به اپوزیسیون ارمنستان به تاریخ 17 جولای بالای یک ماموریت پلیس در پایتخت این کشور یورش برده و چندین تن را گروگان گرفتند. مهاجمان خواهان رهایی رهبر اپوزیسیون ارمنستان که در حال حاضر در زندان به سر میبرد شده و همچنان از رئیس جمهور این کشور خواستند تا از قدرت کنار برود. در پی یورش مهاجمان به ماموریت پلیس، هزارها تن از عامیان اپوزیسیون به سرک ها برآمده و دست به تظاهرات زدند. در درگیری هایی که در تظاهرات میان پلیس و مظاهره چیان رخ داد، از کشته شدن 2 افسر پلیس گزارش شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آل هم به وضعیت جوی کشور گوش دهید. کمکارم الیاس صالح پیشکش می کند.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 13. هرات قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. شهر مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 23. و شهر جلال آباد نیز آسمان صاف گفته شده، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 25 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه ساعت خبری 5 نگاه میاندازیم به فهرست مهمترین های ما. مقام های ارشد افغان و ناتو از کندوز دیدن کردند.
هدف این بود که چگونه امنیت در کندوز تامین شود و راه های حل ایجاد امنیت در کندوز جستجو شود.
130 تن از نیروهای امنیتی افغانستان از محاصره شورشیان در جوزجان نجات یافتند.
اونا اولادای سرزمین بودن، اولادای جوزجان بودن، اولادای فرزندای شما بودن. اونا را همه قهرمانای ما نجات دادن.
To all of you who served in Afghanistan, you can take enormous pride in the progress.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است سربازان پیشین این کشور که در جنگ معلول شدند در سرنگونی رژیم طالبان و در هم شکستن القاعده نقش مهم داشتند. همچنین می‌شنوید که گروهی از قایقرانان اروپایی در دریای خراسان پنشیر قایقرانی کرده و آن را بهترین دریا برای ورزش قایقرانی خواندند. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. همونطور که پیشتر شنیدید، نظامیان افغان تلاش جنگجویان برای ایجاد پایگاه‌های دائمی در افغانستان را ناکام ساختند. این را وزارت دفاع افغانستان گفته است. مقام ها می گویند در حال حاضر در کنار طالبان 12 گروه مسلح در افغانستان فعالیت می کنند. بیشتر در این مورد از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل می شنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگجویان که اکنون در این کشور بر ضد دولت میجنگند 75% آنها را خارجیان تشکیل میدهد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این جنگجویان میخواستند که در بخش‌های مختلف افغانستان مراکز سوق و اداره ایجاد کنند، اما به گفته وی نظامیان افغان برایشان اجازه این کار را نداد.
ایلر هم بیارزو هستند که مثلا می شورای کویته را به نوعی از آنها به هلمند انتقال بتند. به این زمان داعش کوشش داشت که در کوت یک محلی را به وجود بیاره که تمام افغانستان و کشورهای آسیای میان زیر نگین ازیا باشد و ما تا حال این محلات سوق اداره ازیا را از بین بردیم.
داعش، القاعده، گروه ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان، گروه انصار الله تاجیکستان، لشکر جنگوی و لشکر طیبه از گروه هایی هستند که به گفته مقام های وزارت دفاع در تلاش ایجاد پناهگاه در افغانستان هستند. گروه دولت اسلامی یا داعش به گفته مقام های افغان نسبت به گروه های دیگر فعال تر است. این در حال است که چند هفته پیش حکومت افغانستان از پاکستان خواست تا از ورود جنگجویان داعش از خاک آن کشور به افغانستان جلوگیری کند. جان نیکلسن، قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، به تازگی گفته است که بیش از 70% جنگجویان داعش در افغانستان را اعضای سابق گروه طالبان پاکستان تشکیل می‌دهد. به گفته وی این طالبان پاکستانی از قبیله اورگزایی‌اند که پس از عملیات ارتش پاکستان موسوم به ضرب عصب از آنجا فرار کرده و در چوکات داعش تنظیم شدند. آقای نیکلسن افزوده است علاوه بر گروه طالبان پاکستانی، اعضای جنبش اسلامی ازبکستان و دیگر گروه ها تلاش دارند عضویت گروه تروریستی داعش در افغانستان را به دست آورند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، چند روز پیش گفته بود بسیاری از اجسادی که در نتیجه عملیات های نیروهای امنیتی افغان در برابر داعش در میدان نبرد باقی مانده پاکستانی هستند. در این حال حکمت الله عظمی، محقق انستیتوت صلح و جنگ، میگوید برخی کشورهای منطقه با فعالیت برخی گروه ها در افغانستان اهدافشان را دنبال میکنند، اما نتیجه این دیدگاهی آنان به گفته آقای عظمی به زیان منطقه تمام خواهد شد.
این کشورها با تأسف و جای همکاری با دولت افغانستان برای دفع خطر جنگجویان خارجی با طالبان افغان کمک و همکاری میکنند، مثلا روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و یا ایران.
آقای عظمی مشخصا به فعالیت داعش اشاره کرده، میگوید اگر کشورهای منطقه در مبارزه علیه این گروه ها با دولت افغانستان همکاری نکنند، فعالیت این گروه در منطقه گسترش مییابد. به گفته وی با گسترش فعالیت جنگجویان این گروه ها در آینده کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی با تهدید روبرو خواهد شد.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تا لحظات دیگر میشنوید که 130 تن از نیروهای امنیتی از محاصره شورشیان در جوزجان آزاد شدند. اما حال همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مقامات ولایت کندوز میگویند دور دوم عملیات نظامی جهت سرکوبی مخالفان مصالح دولت در این ولایت آغاز خواهد شد. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان، جنرال جان نیکولسن قمانده عمومی نیروهای ناتو در این کشور و چند مقام بلندپایه دیگر امروز به ولایت کندوز رفتند. صالح محمد صالح در ابتدای این گفتگوی تلفنی از سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز پرسیده که مقامات روی چه مسائل بحث کردند.
هیئت بلندپایه مقامات حکومتی به رهبری جناب اکمر سید مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، همچنان همراهان مجلسیشان وزیر دفاع ملی و وزیر داخله، جنرال نیکولسن قمندان عمومی قوتهای ناتو در افغانستان و سفیر ناتو در افغانستان نیز در بینشان بود. میتین کرد و همچنان جنرال ها و افسرهای ارشد خارجی و همچنان قمندان قلوردو، رئیس ارکان لوی درستیدی وزارت دفاع و جنرال پیکانس و همه دوستای دیگه که اینجا آمده بودن تشریف آورده بودن. هدف از سفرشان بررسی اوضاع امنیتی کندوز بود، شنیدن چالش ها و مشکلات هایی که در کندوز وجود دارم، اوضاع چند روزی امنیتی را به بحث بررسی گرفتن.
بله دانش صاحب، گفته میشه که مقامات ولایتی خواهان نیروهای بیشتر در این ولایت شدند. به چه تعداد نیروی اضافی تقاضا شد که بتونه نیازمندی های این ولایت جوابگو باشه؟
مردم متنفذین به نمایندگی از اقشار مختلف صحبت کردند. به نمایندگی از مردم ولایت کندوز، اولویت برنامه خود را تامین امنیت در کندوز دانستن و برای رفع چالش و ایجاد امنیت و آوردن ثبات در ولایت کندوز خواهان همکاری و تلاش جدی مقامات ارشد امنیتی شدن. مشخص نبود که مردم، نماینده های مردم و کسایی که در مجلس صحبت کردند، آمار ارقام داده باشند که به چه تعداد. هدف این بود که چگونه امنیت در کندوز تامین شود و راه های حل ایجاد امنیت در کندوز جستجو شود.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان، طبق اعلامیه اداره شما وعده سپرده که وضعیت امنیتی در این ولایت بهتر خواهد شد. یعنی چطور؟
نه تنها جناب اتمر سید، بلکه تمام هیئت بلندپایه که به شمول آقای نیکولسن امروز صحبت داشتند، تا صحبت‌های خود به این تاکید کردند که مرحله دوم عملیات در کندوز و بدخشان را برای خواهد انداخت و برای از بین بردن مخالفین در این ولایت خام تلاش جدی خواهد کرد و اطمینان منانه بر مردم شریف ولایت کندوز دادن در آینده نزدیک توقعات مردم در قسمت ثبات و توسعه امنیت فراهم خواهد کرد. وعده داد که تغییر مثبت را مردم کندوز در وضعیت امنیتی شاید خواهند بود.
شما از عملیات یادآوری کردید که مرحله اولش تکمیل شده. چی دستاوردهایی داره مرحله اولی این عملیات که حالا سر آغاز کردن مرحله دوم صحبت شده؟
مرحله اول آغاز عملیات مرحله تدافعی بود، به گونه دفاعی برنامه ها پیش می رفت و مرحله دومی را که جواب اتمرس یادآوری کرد، معنایش این بود که بگر نیروهای امنیتی به گونه تهاجمی در قسمت پاکسازی وجود مخالفین مسلح از تمام ساحات ولایت کندوز، نه تنها کندوز بلکه بدخشان و شمال، آغاز جدی خواهد کردند. برای پاکسازی نیروهای کافی خواهد اعزام شد و از رهبری درست در سطح نظامی به گونه کامل، رهبری ارشد نظامی مانند قمندان سید قلوردو، نظم عامه و همچنان رئیس برکان درستیز قوای مسلح افغانستانی جنگ را خواهد رهبری کرد و به همین خاطر اطمینان بیشتر برای مردم داد که تمام ساعات کندوز انشالله در سرسطهای نه چندان دور با حمایه قاطع و حملات هوایی نیروهای ناتو با هماهنگی اونها به گونه کامل پاکسازی خواهد شد.
چقدر خوشبین هستن که عملیات بتانه تحرکات افراد مسلح را که در این ولایت در بعض ولسوالی ها بیشتر شده او را خاتمه ببخشه.
تعهدات صریح و قاطع جناب اتمرس بر شخص خود ما بیانگر از این بود که رهبری دولت مرکزی تصمیم قاطع برای پاکسازی کندوز گرفته و انشالله انتظاراتی که مردم کندوز داره در قسمت ناامنی که توقعشان که کندوز در توسعه امنیتی پیدا بکنه در تمام صحبتهایشان نتیجه برانی میشد، مردم را قناعت داد، مردم سوالاتی که از رهبری داشتند در قسمت نبود امنیت به تمام سوالات جناب اکبر پاسخ گفت، اطمینانشان حاصل شد.
مصاحبه‌ای بود با سید محمود دانش، سخنگوی والی کندوز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است سربازان پیشین این کشور که در جنگ معلول شدند در سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان و در همشکستن القاعده نقش مهم داشتند. اما حالا بشنویم که 130 تن از نیروهای امنیتی از محاصره شورشیان در جوزجان آزاد شدند. به گفته مقام‌های محل این نیروها در محاصره شورشیان در ولسوالی قشتیپه قرار داشتند. بیشتر از عالم رحمانیار می‌شنویم.
در نتیجه عملیات نیروهای قوای هوایی طی روز گذشته و امروز در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان 18 مخالف مسلح دولت کشته شده و 7 تن دیگرشان جراحت برداشتند. رحمت الله ترکستانی قماندان امنی جوزجان گفت پس از چندین روز محاصره مرکز ولسوالی قشتیپه توسط مخالفین مسلح دولت سرانجام در اثر تطبیق پروگرام عملیاتی نیروهای قوای هوایی شام روز گذشته و صبح امروز خطوط محاصره شکستانده شده و 3 قریه طالبان به عقب رانده شدند. به اساس اظهارات قماندان امنی جوزجان در بین کشته شده ها 2 اتبای ازبکستانی نیز است.
تا دیر شب همراه یکی از پرسنل ما که همراه ما در فیگوری تماس داشت با مان خدایی خداحافظی کردن که اتنا گریان میکردن، میگفتن که دیدار در قیامت باقی است. در تقریبا اونا 15-20 روز میشه مقاومت میکرد، در اونجا تمام امکانات اونا تقریبا تمام شده بود، حتی از آب و نانشان هم اونا قطع کرده بودن، رای نداشتیم که ما در اونا نام رسانیم. در این شرایط در این رقم حالت اساس در گفته والی صاحب در اونجا یک فاجعه رخ میداد. پرسنل قوای مسلح را، نیروهای قوای مسلح را که هم از اردوی ملی، هم از پلیس ملی، امنیت ملی، پلیس های محلی و خیزش های مردمی که در اونجا گیر مانده بودن، اونا اولادای سرزمین بودن، اولادای جوزجان بودن، اولادای فرزندای شما بودن، اونا را همه قهرمان های ما نجات دادن. ما جان را از اینا سپاسگزاری بکنیم.
در همین حال مقامات ولایت جوزجان با تفویض تقدیرنامه های درجه 1 نوتن از پیلوتان قوای هوای قل اردوی 209 شاهین را مورد تقدیر قرار دادند. جگلن فضل الله رزوان یک تن از پیلوتان هوایی میگوید وقتی که آنها 1.5 تن مواد خوراکه، مهمات و تجهیزات ضروری را برای نیروهای گیرمانده در محاصره بیسان میکردند، سربازان تحت محاصره حتی حوصله تسلیم گرفتن مواد خوراکه را از نزد تیاره نداشتند. آقای رزوان گفت خود پیلوت ها دست بکار شده 130 سرباز گیرمانده در محاصره مخالفان را با رساندن مواد خوراکه و مهمات از حلقه محاصره آزاد ساختند.
خوشبختانه رفتیم اینجا، فضل خدا، گرچه صاحب ساد زیق بود، واقعا در 50 متری امکندک اردوی ملی طالب ها کلشان به حالت حملوار بودن، بسیار دوت و بسیار وضعیت خیلی خراب بود. سرازم رفتیم مستقیم به نشست حالت این خود عباد الله خان بودن، نگاه سید عبدالله خان اصلا نگفته که بریم نریم، همونطور مستقیم هم طیاره به کلان داختم راست رفتم نشست کردم اونجا. میرن که حتی یک کس سرباز نیست که مهمات اکتا کنم، یک نیمتون وزن بسار وزن است هم بیار همیره کلش هم خیست هم دوتا خودشان یک سر اداره شده دوتا کلش هم اونجا تا کده از کارا میان میگه اشاره میکنه میگه برخواست کنیم که شما را زنده میگیرد، مهمات چی کنیم؟ مهمات شما برین شما را میگیره. ما گفتیم نه، ما باید همین چیزی که آوردیم برای شما تسلیم کنیم، حساب برای ما یک ننگ است، یک چیز بیاریم پس ما برای ببریم نتونستیم گفتن.
مسئولان میگویند امروز وضعیت ولسوالی قشتیپه نسبت به روزهای دیگر خوب است، و اکنون نیروهای امنیتی مصروف تحکیمات موازیشان در اطراف شهر و بازار این ولسوالی اند. با گفته این مسئولان در عملیات قوای هوایی از طیاره‌های جت و هلیکوپترهای جنگی استفاده صورت گرفته و به تعداد 50 تن از سربازان و افسران کماندو نیز در اطراف ولسوالی پیاده شدند که اکنون مصروف عملیات تجسسی اند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک تماس تلفنی کشته شدن طالبان را در نبرد عصر روز گذشته و امروز رد کرده گفت تنها 3 طالب در این نبرد مجروح شده است. وی افزود تیاره‌های دولتی مناطق را که بمباردمان نموده اند دورتر از محلات تجمع طالبان است. او اضافه کرد مرکز ولسوالی اکنون نیز در محاصره طالبان قرار دارد و نبرد بین هر دو طرف به شدت جریان دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس کاروان ورزشی افغانستان در مسابقات المپیک 2016 ریو از حکومت انتقاد میکند که زمینه مناسب را برای ورزشکاران افغان مساعد نساخته تا با آمادگی کامل در این بازی ها اشتراک کنند. مصاحبه جالب در این مورد داریم، تا لحظات دیگر میشنوید. اما حاله
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باور دارد که با
با معذرت از یک مشکل تکنیکی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که افتخار بزرگ نصیب سربازان پیشین معلول آمریکایی شده است. باراک اوباما دیروز در یک گردهمایی گفت که این افراد در سرنگونی طالبان و شکست القاعده نقش مهم داشتند. جعفر احمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باور دارد که با سرنگونی طالبان و شکست القاعده در افغانستان دست آورده های مهم داشتند. باراک اوباما دیروز در گردهمایی سالانه سربازان پیشین معلول آمریکایی خطاب به این افراد گفت:
تمامی شما که در افغانستان خدمت کرده اید به خاطر کمک در جهت رسیدن به پیشرفت که حاصل شده افتخار بزرگ نصیب شماست. تمامی اعضای القاعده را از کمپ‌هایشان بیرون راندید، طالبان را سرنگون کردید و اسامه بن لادن را به عدالت کشاندید.
اما چند ساعت پیش از این سخنان باراک اوباما، 3 بمبگذار انتحاری طالبان بر هتل موسوم به نارت گیت در کابل حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد یک افسر پلیس کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که در این هتل قراردادیان نظامی آمریکا و کارمندان خارجی برخی از مؤسسات بین المللی بودباش می کنند. عبدالله سرور، محافظ امنیتی یکی از شرکت‌های خصوصی واقع در نزدیکی محل حادثه، به خبرگزاری رویترز گفت که بسیار ترسیده بود.
ما را یک تقریبا یکان اینجا سنت از جای ما بلند شدیم که از خواب بیدار شدیم و خطا شدیم. این چی گفت هست؟ با اینجا طالبان جا بجا شده بودن؟
طالبان یک ماه پیش نیز بر یک کاروان موترهای پلیس حمله کردند که در نتیجه 30 افسر پلیس و 4 غیر نظامی کشته شدند. در ادامه حملات طالبان، این گروه اخیراً یک سرویس حامل قراردادیان امنیتی را در کابل هدف حمله قرار دادند. گزارش شده که در این رویداد 14 تن کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش نشریه فری بیکن، شماری از ناظران اداره رئیس جمهور اوباما را به خاطر خراب شدن وضعیت امنیتی در افغانستان مقصر می دانند. این ناظران می گویند پیش از این که نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت تامین امنیت کشورشان آماده شوند، رئیس جمهور اوباما تعداد نیروهای آمریکایی را در افغانستان کاهش داد. در گزارش به اعلام اخیر باراک اوباما در مورد کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان هم اشاره شده است. آقای اوباما در اوایل ماه گذشته اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا 8400 سربازش را تا پایان سال 2016 در افغانستان حفظ خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها در مأموریت تقریباً 15 ساله آمریکا، حدود 2200 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتری.
تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبر اتره.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM صداشاری 5 میشنوید.
شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برمیگردیم با گزارش‌های جالب دیگر در نیمه دوم این ساعت. مال ساعت 5:30 به وقت کابل است و فرشته نگاه با نفس تازه و دستان پر از خبر اینجا در استودیو است.
مقامات امنیتی افغان و قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در سفر به ولایت کندز به مردم اطمینان دادند که این ولایت را از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی می کنند. وزارت خارجه افغانستان می گوید معین پلیسی وزارت داخله در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک در پاکستان شرکت می کند. این نشست فردا در اسلام آباد برگزار می شود. صدر اعظم عراق دستور داده است تا به اتهامات در مورد موجودیت فساد در قراردادهای خرید سلاح تحقیقات صورت گیرد. نادیا ساویچینکو افسر اردوی اوکراین که نزدیک به 2 سال در روسیه زندانی بود میگوید برای زندانیان جنگی کشورش اعتصاب غذایی میکند. کمیته بین المللی المپیک که اشتراک بیش از 100 ورزشکار روسی را از بازی‌های المپیک 2016 میلادی منع قرار داده است در یک مناقشه باز با سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ قرار گرفته. و یک مدافع حقوق بشر در چین به 3 سال حبس محکوم شد.
با حال هم چند رویداد ورزشی با الیاس ساله.
مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به هدف اشتراک در مسابقات المپیک جهانی 2016 رهسپار برزیل شدند. یونس پوپلزای سکرتر جنرال کمیته المپیک افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که دادن از هیئت رهبری این کمیته به هدف تشویق ورزشکاران افغان با آن کشور سفر می‌کنند. و یفزود قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز در مراسم افتتاحیه این مسابقات جهانی اشتراک کند. مسابقات المپیک 2016 به روز جمعه آغاز شده و برای 7 روز ادامه خواهد داشت. مسئولان فوتسال کابل میگویند که تیم‌های امرخیل و بگ بیر امروز با هم رویارویی می‌کنند. عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون فوتبال کابل بر رادیو آزادی گفت که این بازی امروز ساعت 5:15 عصر آغاز و تا وقت امروز به پایان می‌رسد. و یفزود با نزدیک شدن به پایان این مسابقات تیم‌های اشتراک کننده تلاش‌ها را بیشتر نموده‌اند. مسابقات فوتسال لیگ برتر کابل حدود 1.5 ماه قبل با اشتراک 13 تیم از کابل آغاز شد که تا 4 هفته دیگر هم ادامه خواهد داشت. و مسئولان ورزش ولایت پنجشیر از آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال این ولایت خبر می‌دهند. غلامشان الماس رئیس المپیک ولایت پنجشیر در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات با اشتراک 12 تیم از تمام ولسوالی‌های این ولایت امروز آغاز شد.
کسی که برنده میشه، تیمی که برنده میشه در ختم مسابقات تیم آماده به مسابقات ملی میشه. ما میتونیم که تیم باز در مسابقات لیگ برتر افغانستان معرفی کنیم که یا بتونن در مرکز مسابقات خانه پیش ببرن.
آقای الماس افزود این مسابقات 3 ماه ادامه خواهد داشت و 2 بازی انجام میشود. پایان اخبار ورزشی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دریافت میتوانید، azadiradio.com. در ادامه این ساعت خبری، رئیس کاروان ورزشی افغانستان در مسابقات المپیک 2016 ریو از حکومت انتقاد میکند که زمینه مناسب را برای ورزشکاران افغان مساعد نساخته تا با آمادگی کامل در این بازی ها اشتراک کنند. مصاحبه در این مورد تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه میشنوید که رهبر مذهبی ایران از نحوه اجرای توافق هسته‌ای با غرب انتقاد کرده و امریکا را به بدعهدی متهم ساخته است. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه میشوید. پیش از همه میپردازیم به این موضوع که برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگویند که حکومت افغانستان موضوع ساخت دروازه از سوی پاکستان در تورخم را باید با شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کند. عبدالله آخونزاده یک عضو این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفت که امریکا و چین هم میتوانند در این زمینه افغانستان را کمک کنند. حکومت افغانستان میگوید که پاکستان بدون در نظر داشت حسن همجواری و با وجود تعهدات قبلیش در نزدیکی نقطه صفری در تورخم دروازه ساخته. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگویند که پاکستان با استفاده از وضعیت نامناسب امنیتی و سیاسی در این کشور به ساخت دروازه در تورخم ادامه داده است. عبدالحی آخونزاده یک عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان نتوانست مانع ساخت دروازه از سوی پاکستان در تورخم شود و حالا لازم است تا از شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه خواهان کمک شود.
راشی است که با ملل متحد بعد بازم پیشنهاد خود عریضه خود باید بده. رای حل دوم دی است که کتی امریکا باید این موضوع را باید جدی سری موضوع بحث کنه او از اونها کمک بخواهد که از اونها یک رای حلش هم است که میتونه که بالای پاکستان فشار بیاره. چین هم میتونه که در این مورد یک اقدام مثبت بکنه.
آقای آخونزاده میگوید که تلاش پاکستان برای ساخت دروازه در تورخم از دیر زمانی ادامه داشته و حکومت افغانستان از آن جلوگیری نتوانست. حدود 1.5 ماه پیش نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان به خاطر ساخت دروازه در نقطه صفری در تورخم درگیر شدند که تلفات نیز در پی داشت. مقامات افغان پیش از این بارها تاکید کردند که نخواهند گذاشت نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند در نزدیکی نقطه صفری تاسیسات ایجاد کنند. اما با وجود اعتراضات و مخالفت‌های افغانستان، پاکستان کار ساخت دروازه در تورخم را تقریبا تکمیل کرده است. وزارت خارجه افغانستان از ساخت این دروازه انتقاد کرد و آن را مغایر حسن همجواری خوانده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت شب سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که دولت افغانستان این اقدام پاکستان را خلاف تعهدات طرفین و یک اقدام نامناسب می‌داند. سخنگوی این وزارت همچنان گفت که پاکستان خلاف میکانیزم دو جانبه که هر دو کشور روی آن توافق کرده بودند عمل کرده است. از سوی هم برخی از کارشناسان افغان اعمار تاسیسات نظامی در تورخم را نشان دهنده از ضعف حکومت وحدت ملی میخوانند. صدیق الله ساحل رئیس مرکز تحقیقاتی سیاسی و استراتژیک در مورد بر رادیو زده گفت:
پاکستان بغیر دیدن چه دغه دروازه وری دلته جوړتی
او پاکستان بدون اینکه میخواهد در اینجا دروازه ایجاد کند، آنها میخواهند سرحداتشان را در خاک افغانستان گسترش بدهند و آنها در افغانستان حق میخواهند که نمایندگی از ضعف حکومت میکند، چون حکومت وحدت ملی نه از راه دیپلماتیک میتواند مانع پاکستان شود و نه هم از راه نظامی.
آقای ساحل گفت که حکومت باید از هر راه ممکن استفاده کرده و جلو ساخت دروازه و تاسیسات از سوی پاکستان را در نقطه صفری بگیرد. در غیر آن به گفته وی پاکستان تلاش خواهد کرد تا تاسیسات بیشتری در امتداد خط دیورند بسازد.
پیش از این مقامات پاکستانی گفتند که ایجاد موانع در مناطق سرحدی به گفته آنها به نفع امنیت افغانستان و پاکستان است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال در مورد نگرانی دیدبان شفافیت افغانستان به خاطر آنچه نبود شفافیت در قراردادهای وزارت معادن و پترولیم می‌خواند به شما می‌گوییم. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که وزارت معادن در بخش نظارت بر قراردادها ناکام بوده است. اما اینکه رخ دیگر داستان از چه قرار است، اینجا از تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل می‌شنویم.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید خطر جدی وجود دارد که از قراردادهای وزارت معادن و پترولیم افغانستان سوء استفاده شود، چون به گفته مسئولان این نهاد پیش از این نیز از معادن این کشور استفاده سوء شده است. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی از نبود ظرفیت در وزارت معادن و پترولیم سخن گفت و میگوید که قراردادهای این وزارت تا کنون به گونه کامل به نشر نرسیده و مردم از محتوای آن اطلاع ندارند. او از حکومت میخواهد تا قبل از عقد قراردادها سیستم مدیریت معادن را تصحیح کند.
در گذشته هم وزارت معادن در نظارت درست قراردادها ناکام بوده و شفافیت لازم در این سکتور تا حال به میان نامده. بنابراین نیاز است که حکومت افغانستان قبل از اینکه قراردادها صورت میگیرد سکتور معادن را مدیریتش درست بسازد، ظرفیت لازم و حمایت لازم از وزارت معادن وجود داشته باشد.
آقای افضلی میگوید که قرارداد اکثر معادن افغانستان با در نظر داشت روابط سیاسی و فشارهای برخی مقامات صورت گرفته و حکومت باید جلو این کار بگیرد. این در حال است که قبل از این گزارش ها در مورد دست داشتن شماری از مقامات در قراردادهای معادن که زیر اداره طالبان مسلح است به نشر رسیده و گفته شده که از 60% این معادن طالبان پول به دست می آورند. اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید که مقرره های جدید برای به میان آمدن شفافیت در قراردادهای معادن طرح شده است. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تاکنون قرارداد 450 معدن را با شرکت‌های ملی و بین‌المللی امضا کرده و به تازگی کار استخراج 86 معدن دیگر نیز به سکتور خصوصی سپرده شد.
86 قرارداد در وزارت معادن پترولیم از آغاز سال روان با 4 شرط اساسی شفافیت در روند عقد قرارداد بر اساس مقررات طرز عمل‌های جدید، قابلیت نظارت و کنترل بودن قرارداد، سودآوری قرارداد برای سکتور خصوصی و دولت افغانستان و بالاخره شرط اخیر آن قابلیت تطبیق بودن در منطقه‌ای که معدن قرار دارد به امضا رسیده.
آقای نوری همچنان میگوید که برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن کمیته مشترک را با وزارت داخله افغانستان ایجاد کردند و تاکنون جلو بیش از 12 فعالیت غیر قانونی در بخش معادن گرفته شده است. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که حکومت برای خودکفایی برنامه میان مدت را روی دست دارد و استخراج معادن نیز شامل آن است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در مسائل منطقه و جهان، رهبر مذهبی ایران از نحوه اجرای توافق هسته‌ای با غرب انتقاد کرده و آمریکا را به بدعهدی متهم ساخته است. او در سخنرانی دیروز خود گفت با اینکه از اجرای این توافق 6 ماه می‌گذرد، ولی هنوز آثار ملموس آن بالای زندگی مردم دیده نمی‌شود. اما آمریکا گفته است که از تطبیق این توافق تنها 6 ماه می‌گذرد و ظاهر شدن آثاران بر زندگی مردم عادی ایران زمانگیر خواهد بود. بیشتر از سلطان محمد سرور.
رهبر مذهبی ایران از چیزی که آن را بدعهدی آمریکا خواند شکایت کرده گفت با مرور 6 ماه از توافق اتمی با غرب کدام فایده آن به مردم این کشور نرسیده است. آیت الله خامنه‌ای گفت
6 ماه هم از امضای برجام می‌گذره، هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است. خب برجام اصلا برای برداشتن تحریم ها بود دیگه، مگه غیر از این؟
رهبر مذهبی ایران افزود قرار بود که تحریم ها یک باره برداشته شوند، ولی اکنون بحث رفع تدریجی تحریم ها مطرح می شود. آیت الله خامنه ای که در مسائل ایران حرف آخر را دارد گفت که واشنگتن علی‌رغم توافق اتمی تلاش های مستمر داشته تا روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر را تخریب کند. در این حال استیون مال هماهنگ کننده ارشد وزارت خارجه آمریکا در اجرای توافق هسته‌ای گفته است که تنها 6 ماه از اجرای این توافق گذشته و زمان می‌برد تا تأثیرات آن بر زندگی مردم ظاهر شود. آقای خامنه‌ای که قبلا نیز احتمال گفتگوی بیشتر با آمریکا را رد کرده بود گفت تهران با واشنگتن دیگر گفتگو نخواهد کرد. او اشاره کرد که آمریکا با گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای تمایل نشان داده است، اما افزود که چنین مذاکرات به گفته وی سم مهلک خواهد بود و بر آمریکایی‌ها نمی‌توان اعتماد کرد. آمریکا و ایران در مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه منافع مشترک دارند. توافق اتمی ایران و غرب که 6 ماه پیش محل اجرا درآمد، برنامه اتمی این کشور را در بدل رفع تحریم‌ها محدود می‌سازد. ایران بارها گفته است با اینکه تعهدات خود را عملی ساخته، تحریم‌ها دور نشده‌اند. تهران هنوز هم در جذب سرمایه‌های خارجی مشکل دارد و بسیاری شرکت‌های چند ملتی هنوز هم به خاطر پیگرد قانونی و مجازات آمریکا بیم دارند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. حکومت آمریکا برخی از تعذیرات تجارتی خود بر ایران را که از چوکات توافق اتمی خارجند هنوز دور نساخته است. شرکت طیاره‌سازی بوئینگ آمریکا یک قرارداد 25 میلیارد دلاری فروش و اجاره دادن طیاره‌ها با ایران را امضا کرده است، ولی این قرارداد مورد انتقاد جمهوری‌خواهان و دموکراتان قرار گرفته است. مجلس نمایندگان آمریکا ماه گذشته برای جلوگیری از این داد و ستد دو لایحه را تصویب کرد، اما این لایحه‌ها هنوز در مجلس سنا مطرح نشده‌اند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
تا لحظات دیگر می‌شنوید که گروهی از قایقرانان اروپایی در دریای خروشان پنشیر قایقرانی کرده و آن را بهترین دریا برای ورزش قایقرانی خواندند. بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا همونطور که پیشتر گفتیم بشنویم در مورد اینکه رئیس کاروان ورزشی افغانستان در مسابقات المپیک 2016 ریو از حکومت انتقاد میکند که زمینه مناسب را برای ورزشکاران افغان مساعد نساخته تا با آمادگی کامل در این بازی ها اشتراک کنند. در این مسابقات 3 ورزشکار بر نمایندگی از افغانستان اشتراک می کنند. ورزشکاران بیش از 200 کشور در این مسابقات اشتراک خواهند کرد. ژکفر احمدی با غلام ربانی ربانی رئیس کاروان ورزشی افغانستان در مسابقات المپیک 2016 ریو صحبت کرده و اول از او درباره آمادگی ها پرسیده.
ما در دو المپیک گذشته بسیار درخشش بسیار عالی داشتیم که تانستیم اولین و دومین مدال المپیک افغانستان را بگیریم و ما تصمیم داشتیم که در المپیک سومی المپیک ریو دیر انکشاف بکنیم و بتوانیم مدال قویتر و بالاتر و حضور قدرتمندتر داشته باشیم، اما با تناسب آمادگی کشورهای دیگر متاسفانه بنابر دلایلی که شما شاهد هستین بایاز از اینکه ورزشکارهای ما در تمرینات آمادگی به این مسابقات و مسابقات تدارکاتی داخلی و خارجی بپردازند و برنامه‌های راهیابی و مسابقات سری هم شرکت کنند. متاسفانه دچار سال گذشته دچار مشکلات و دشواری‌های زیادی بودند.
دلیل اصلی عدم آمادگی لازم ورزشکارا برای اشتراک در مسابقات ریو چیست؟
ما آمادگی هم فرق میکنه. یکی آمادگی است که شما بهتر میدونید که دنیا را یا قهرمان های جهان را چلنج میدی برای از این که ما میخواهیم که رکورد را بشکنانم و ما قهرمان شویم. یکی آمادگی را میگن یا بهتر مامالی فیلتر خیلی کار داره در روش شما در زیان هستیم. ما این کار قبلا کردیم که به هلوی نکتا قهرمان دو مرتبه المپیکی ما بوده. یکی آمادگی است که حداقل بتونی از جایگاه خوبی را بکسبونی. بهترین قهرمانهای ورزشی ما بایاز از این که در تمرینات خود بپردازند و خیمههای ترسن و اعتراض بر علیه نابسامانی که در ورزش وجود داشت بودند و گزینه هایی که از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ورزش به گونه سیاسی میشد و در حال حاضر هم اعتراض میکردند، چون اونا زمانی که ورزش مقاومت بسیار مشکل است. در این فرصت اساسی که ما برای بازی های المپیک باید آماده می شدیم و کمیته بین المللی المپیک و سازمان های بین المللی المپیک با در نظر داشت وضعیت افغانستان باید یک توجه خوبی برای ما میکردند. از جانب ریاست تربیت بدنی متاسفانه آگاهانه یا ناآگاهانه نامه های غیر مسئولانه فرستاده شد که اون نامه ها به نحو عدم علاقمندی دولت افغانستان به ورزش نمایش میداد.
قرار است که در این بازی ها فقط از افغانستان 3 ورزشکار شرکت بکنه، اما در گذشته شمار ورزشکارا در مسابقات قبلی بیشتر بود. چرا این بار 3 ورزشکار؟
کشورهایی که مثلا جنگ داده میباشد دچار مشکلات میباشد، از رسولای بنگلی و کمیته بنگلی المپیک به گونه از اونا یک چانس برسان میتر حمایت میکن، از اونا پارس دعوت میتر که در این بازی ها اینا بیاین اما استعداد خود به نمایش بگذارن. این بار تنها در اتلتی دو پارس ما داشتیم پارس دعوت، دو جواز حضور و یک تام در جودو. قرار بود که در رشته های دیگه هم داشته باشیم، ولی به دلیل اینکه نامه های غیر مسئولانه از جانب ریاست تربیت بدنی به شورای المپیک آسیا و کمیته بنگلی المپیک فرستاده شد، وقتی که اونا دعوت میکنن از کشورهای دچار مشکلات امنیتی یا سیاسی هستن، به دلیل از اینکه مردم و دولت از اینا خوش شوا از این سازمان جهانی وقتی که پیش از پیش نارضایتی کارنشان بسن یا عدم علاقمندی کارنشان بسن، آی نخواهی اونا روان نمیکنن کارت دعوت. با تاسف که ما رولای دیپا که دو مرحله قهرمان المپیک بودی، شرایط باعث شد که اینا به این بازی ها را پیدا نکنن. قهرمانهای دیگه ما در رشته هایی داشتیم، در رشته های بوکس، پهلوانی، وزنبرداری و اینا تقریبا ما 5-6 رشته را که در نظر گرفته متاسفانه نشد. و در قسمت از این که ما سهمیه میگرفتیم، سهمیه هر کدام برتون به تاریخ ورزش افغانستان دو باری که با توانایی سهمیه گرفته شده می دو بار بوده.
بله.
و این مرحله باید اگر ما با قدرت وارد میشدیم سهمیه میگرفتیم، ورزشکارا به عوض از اینکه زیر خیمه تحصیل یا تظاهرات مصروف بودن باید حمایت میشدن، تشویق و ترغیب میشدن به وطن سهمیهشون میپردازن.
بله آقای ربانی،
تقصیر مشخص است.
نخستین بازی افغانستان با کدام تاریخ برگزار میشه؟
نخستین بازی افغانستان آقای توفیق بخشی در منفی 10 کیلوگرم در ورزش جودو به تاریخ 10 اگست وزن کشی دارن و به تاریخ 11 اگست مسابقه شان است. معمولا درست پیش از مسابقه استره کشی میشه، بعد از استره کشی مشخص میشه که اولین بازی افغانستان با استره کشی.
با توجه به مشکلاتی که شما بهش اشاره کردین، نتیجه مسابقات ورزشکارای افغانستان را چیگونه پیش بینی میکنین؟
ما تا امکانات لازمه که هست در وقت در دو رشته که ما ورزشکار داریم، در اتلتیک دو ورزشکار، یک خانم به نام کیمیا یوسفی و یک آقا به نام عبدالوهاب ظاهری، و در رشته جودو هم آقای توفیق بخشی در منفی 10 کیلوگرم. ما در فرصت باقی مانده نهایت تشویق و ترغیب و حمایت از اینا را داریم تا اینا بتوانند یک مسابقه خوب برای ارائه کنند در سطح کشور.
صحبت بود با غلام ربانی. ربانی رئیس کاروان ورزشی افغانستان در مسابقات المپیک 2016 ریو. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید.
چی خواهش بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمادن و میفهمی که در لوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به غزگوری در گونده حوات پاکستان و گوری چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
به دید پاراج با افغانستان که مداخلتون شیدید،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
یک گروه از قایقرانان در این اواخر از پنجشیر بازدید کرده و در آبهای خروشان دریای این ولایت قایقرانی کردند. آنها گفتند که دریای پنجشیر از مناسبترین دریاها برای ورزش قایقرانی است. این 4 ورزشکار اروپایی گفتند که خبرهای ناخوشایند از افغانستان شنیده بودند، ولی با رفتن به این کشور هرچه را متفاوت یافتند. بیشتر در این مورد اینجا از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
در یک روز آفتابی کودکان و نوجوانان بسیار در کنار دریای پنجشیر استاده بودند و قایقرانان را که کشتی های بادی رنگارنگ خود را پارو می زدند با چشمان خود دنبال می کردند. دریای خروشان پنجشیر با سرعت معمول خود جریان داشت و در کنار آن پلیس هم صف بسته بود. کشتی ها در امواج می رقصیدند و راه می پیمودند. این یکی از روزهای بسیار زیبای تابستان امسال در پنجشیر بود. قایقران اسکاتلندی کالم سترانگ که در رشته زمینشناسی در پوانتون آیدنبرگ تحصیل کرده با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که دریای پنجشیر یکی از مناسبترین دریاهای دنیا برای ورزش قایقرانی است. سه نفر دیگر او را در این سفر همراهی کردند. این چهار ورزشکار همه پول و وقت اضافی خود را برای این سفر تخصیص دادند تا صافترین آبهای دنیا را دریابند. ناامنی های افغانستان مانع رفتن آنها به این کشور نشده است. کالم سترانگ اسکاتلندی در این سفر همراهی جوریا دکنز برتانوی، جیمز سمیت اسکاتلندی و کریستوف ستورسای اتریشی را با خود داشت. کالم سترانگ به خبرنگار آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس در پنشیر گفته است: قبل از اینکه اینجا بیاییم بسیار می ترسیدم، چون از افغانستان همیشه اخبار ناخوشایند می رسد، ولی به نظر من شما می توانید به هر نقطه دنیا بروید، در آنجا مردم بسیار خوبند. دریای اینجا بسیار قشنگ است، ما هم خواستیم اینجا بیاییم. این قایقرانان می گویند از این بسیار خوشند که ورزش قایقرانی را به مردم پنشیر معرفی کردند. آنها به تعداد از باشندگان این ولایت در این مورد آموزش هم دادند.
با پایان ساعت خبری 5 نزدیک میشیم. این هم مرور بر مهمترین ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش جنگجویان داخلی و خارجی برای ایجاد پایگاه های دائمی در افغانستان را ناکام ساختند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته است سربازان پیشین این کشور که در جنگ معلول شدند در سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان و در هم شکستن القاعده نقش مهم داشتند. و رهبر مذهبی ایران از نحوه اجرای توافق هسته‌ای با غرب انتقاد کرده و امریکا را به بدعهدی متهم ساخته است، ولی امریکا گفته است که از تطبیق این توافق تنها 6 ماه می گذرد و ظاهر شدن آثار آن بر زندگی مردم عادی ایران زمانگیر خواهد بود. تشکر از همراهی صمیمانه تان تا این لحظه و این دم با ساعت خبری 5. 2 مجله خبری هم در انتظار شماستند. با رادیو آزادی باشید.
ای عاشقی بود وقتای کاکی بود، این دلک دیوانه جوان است تازگی بود، گل بوته‌های خانه سرشار از زندگی بود. بین دلهای ما پر بود درختان یکاسی، پیردار کابل بود، درختان یکاسی، پیردار کابل بود. مولانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن، جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کوکو کوکو می سرودن. مولا ده مسجد بود و غایتا معلم ده مکتب بود، و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود. و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار. هنوز بهش پنام مادران بود، هنوز
سفره جا برای خواهران بود. قانون با هیبت بود و آی تا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا
Oh,